بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب طریق اول برای به اصطلاح جلوگیری عزل بود، درباره اون با فروعی که بر اون مترتب بود بحث شد. اما دوم حالا اسقاط الحمل به این عنوان. اسقاط الحمل در اول دو صورت پیدا میکنه. اول بعد ولوج روح، اسقاط الحمل بعد ولوج روح لا شک در این که حرام هست، برای خاطر آن که به اون قتل نفس صدق میکنه و قتل نفس محترم هم حرام است کتابا، سنتا، اجماعا، عقلا. و اما الکتاب فیک فی فیه قوله تعالی من قتل نفسا بقی نفس نو فسادا فالعرض فکأنما قتل الناس جمیعا، که آیه 32 از سوره مائده است. کسی که یک فردی را به غیر نفس او فساد فالعرض بدون عنوان قصاص، یک نفسی در مقابل نفسی کشته میشه، اون قصاصه، اون جایزه. یا اینکه یک نفسی چون مفسد فل ارض کشته میشه، اونم جایز بحثی نیست. اما من قتل نفسا بقی نفس نو فساد فل ارض فکأنما قتل الناس جمیعا، آیه 32 از سوره مائده. البته در قرآن کریم آیاتی فراوان، ولی خب یک من الکتاب، حالا این آیه که محل بحث ما فعلا در قتل نفس نیست، محل بحث ما در این است که اسقاط حمل بهش قتل نفس ست میکنه و قتل نفس هم حرام است کتابا، یک فی هذه الآیه. و من از سنه که بابی منعقد کرده است در جلد 19 وسائل، عرض کنم که صفحه همون اوائل کتاب است، صفحه 2 و 3 و 4 اینا. بله، باب تحریم القتل ظلمن، اولین باب از ابواب قصاص فی النفس، باب تحریم القتل ظلمن. بله، خبر اول باب، حالا خبر اول باب را میخوانیم، خبر اول از باب از ابواب قصاص فی النفس واقع در صفحه 2 جلد 19 وسائل. محمد ابن یعقوب عن علی ابن رحم عن ابی کلینی، تا وسط سند از دو تا استاد و از دو واسطه نقل میکنه که در وسط این دو تا سند به هم پیوند میشن به واسطه کلمه جمیعا. محمد ابن یعقوب عن علی ابن رحم عن ابی و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل بن شازان جمیعا عن حماد ابن عیسی عن ربعی ابن عبدالله عن محمد ابن مسلم، سند صحیحه. قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل من قتل نفسا بغی نفس او فساد فالعرض فکأنما قتل الناس جمیعا. محمد ابن مسلم از حضرت سؤال میکنه که از تفسیر این آیه که یک شخصی یه نفر را کشته، این فکه انما قتل الناس جمیعا معناش از لحاظ عقوبت از اون جهت چیه؟ چون اینکه از جهات مختلف ممکنه که این آیه مورد بحث قرار بگیره، که از جهت که این که چطور به کشتن یک نفر فکه انما قتل الناس جمیعا، از جهت اجتماعی برای خاطر اینکه کشتن یک نفر، چون همه انسان از یک نفر به وجود آمدن، حضرت آدم علیه السلام، کشتن یک نفر نیست، چون یک نفر اگر میماند از اون یک نفر انسان‌های بسیاری به وجود می آمدن. از اون جهت کشتن یک نفر مانند کشتن انسان‌هاییست جمیعاً. حالا این از اون جهت سوال نمی‌کنه. سوالش از جهت عقوبته. سألت ابا جعفر علیه السلام عن قول الله عز و جل من قتل نفسن بغیر نفسن او فسادن فالعرض فکأنما قتل الناس جمیعاً. از جواب معلوم میشه که منشأ سوال چی بوده. قال له فی النار مقعد لو قتل الناس جمیعا لم یرد الا ذلک المقعد. از لحاظ عقوبت جایگاهی در جهنم برای این شخص هست که اگر همه مردم را میکشتم در همین جایگاه جا داده میشد. این نظر به اون شدت عقوبت داره که به این شخص متوجه خواهد شد. قال له فی النار مقعد لو قتل الناس جمیعا لم یرد الا ذلک المقعد. خب حالا ما چند تا خبر در اینجا ذکر کردیم که این خبر است که خبر حمران است، خبر دوم باب. خبر حمران متن شده میکنیم. قال قلت له به جواد صلوات و سلام فی معنا قول الله عز و جل من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فالعرض فكأنما قتل الناس جميعا. قال قلت كيف كأنما قتل الناس جميعا فربما قتل واحدا. این یه نفر را کشتش تو اینطور گفت. قال یوزع فی موضع من جهنم الیه ینتهی شدت و عذاب اهلها لو قتل الناس جميعا لکانما انما یدخل ذلک المکان. در یک مکانی در جهنم قرار داده میشه، شدت عذاب به اندازه ایست که اگر همه مردم را میکشتم در همانجا جا داده میشد. قلت فانه قتل آخر. قال یضاعف علیه. گفت خیلی خوب، اگر اینطور باشه یه نفر را بکشی یا چند نفر فرق نمیکنه. فهم چرا فرق میکنه. قلت فانه قتل آخر. قال یضاعف علیه. خب این هم خبر دوم بابه. عرض کنم که حالا همه اخبار نظرمان اینست که خواهد دی مطلب معلوم شه قتل نفس چه اندازه عرض کنم که شدت داره گناهش. من خبر ششم باب، خبر ششم باب عن ابی جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله اول ما یحکم الله فی یوم القیامه الدماء. اول ما یحکم الله فی یوم القیامه الدماء فیوقف ابن آدم قابیل و حابیل فیقضی بینهما یقضی الله بینهما ثم الذین یلونهما من اصحاب الدماء حتی لا یبقا منهم احد ثم الناس بعد ذلک حتی یأتی المقتول بقاتله. یلونه هما شاید بعدن سمن ناس بعد از ذلک شاید منظور این باشه که مثلا دوتا برادر که یکی دیگه کشته باشه. سمن ناس بعد از ذلک حتی یعت المقتولو به قاتله. بابای تعدیه است مقتول قاتل خود را میاره بیش خداوند درگاه خداوند و یعت خش و یعت شخب و فی دمیه و چه اون مقتول در خون خودش چهره خودش آلوده میکنه. فیقول هازا قتلنی فیقول انت قتلت. خدا بهش میگه تو کشتی. خلا یستطیع ان یکتم الله حدیثا. نمیتونه کتمان بکنه، لابد اعتراف بکنه. بله یکی هم خبر عرض کنم که نهم بابه مرسل عبدالله ابن سنان چون عبدالله سنان رجله انیبت الله صلی اللہ علیه وسلم قال لا یدخل الجنت صاف کن للدم ولا شارب الخمر ولا مشاءون بنمیم. این هم از سنت میخوام عرض کنم که قتل نفس کتابن سنتن اجماعن عقلن حرامه. خب کتابن که عرض کردم همون آیه 32 از سوره مائده کافیست، سنتن روایات فراوان اینا برای نمونه، اجماعم قائم است بر حرمت قتل نفس محترمه. خیلی عقلم حکم میکنه بر قب، عقل اول حرمت نمیگه، عقل با اون ستا فرق داره، اونا خب حرمت میگن ولی عقل حسن قبح عقلی رو اول میگه. به ملازمه عقلیه از قبح یستکشف الحرمه و از حسن یستکشف وجوب اول استحباب. بعد عقلم حاکم به قبح هست. عقلم حاکم میگه که قتل نفس محترمه قبیح هست و به ملازمه عقلیه از حکم عقل به قبح استفاده حرمت میشه. بنابراین بس در این بحث این نیست که بعد ولوج روح اسقاط حمل جایز نیست، برای خاطر اینکه این فردی است و مصداقی است از قتل نفس محترمه و حرمت قتلم به کتاب و سنت اجماع عقل ثابت. و اما قبل ولوج روح، قبل ولوج روح هم خب باز همین طور اینم حرامه، برای خاطر اینکه علاوه بر اجماع روایاتی که ما خواندیم در کتاب دیات که دیه معین کرده بودن بعد از انعقاد نطفه 20 دینار مزد، علقه 40 دینار، مزقه 60 و عظام 80 و بعد از اکتساء به لحم 100 دینار، این روایت اشعار داشتن به اینکه این کار حرامه و حکم وضعیش هم این دیه است. علاوه بر این روایت داریم که صریح هست در این مطلب. این روایت که صریح در مطلب است باز در همین جلد 19 هم صفحه 15 هم صاحب وصال باب منعقد کرده که اگر زنی دوا بخوره بچه خودش ساقط کنه حتی نطفه هم باشه حرام است و جایز نیست. بله، صاحب وصال عنوان باب اینطوری: باب و انه یحرم علی المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفتن. حرام است بر زن که دوا بخوره حمل خود را ساقط کنه ولو نطفه باشه. خبر این است که محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمر عن محمد ابن ابی حمزه و حسین الرواسی جمیعا عن اسحاق ابن عمار. سند یا صحیح است یا موثق، این بحث از جهت این اسحاق ابن عماره. اگه اسحاق ابن عمار قبلا گفتیم یه نفر باشه و اون سیروفی و امامی یا عادل، سند صحیحه. دو تا اگر باشه اسحاق ابن عمار فتحی المذهب است و عرض کنم که خبر میشه موثق. صدوق نقل کرده به اسنادش از حسین بن سعید، اسناد صدوق با حسین بن سعید خب خیلی خوبه، حسین بن سعید هم از طبقه ششو بسیار خوبه، عن ابن ابی عمر، محمد ابن ابی عمر هم از طبقه ششو بسیار خوبه، عن محمد ابن ابی حمزه، محمد ابن ابی حمزه سومالیه، این پسر همون علی ابن ابی حمزه سومالی است که اون دعای سحرها میخونیم ماه رمضان است، ایشان نقل کرده. بله، اصلا به این که این محمد ابن ابی حمزه سومالی فاضلون ثقتون خیلی خوبه، کشی و نجاشی توصیفش کرده. و حسین رواسی، این رواسیه، رواس در تنقیح المقال هست که با را و تشدید واو مثلا رواسی، به کسی میگن که سرش بزرگ باشه، کل و کبیر راس رو میگن رواسی. وساقت حسین رواسی ثابت نیست، ولی حسین رواسی عطف شده به محمد ابن ابی حمزه، چون عطف و همون کافیست که محمد ابن ابی حمزه چون خوبست در سنه ضرر نمیرسانه، چون این عطفه نه ان. بله، انس بن عمار قال قلت رسول الله صلی الله علیه و سلم المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقي ما في بطنها. زن از حامل شدن میترسه، دوا میخوره، ما في بطنش القا میکنه، این اسقاط میکنه. قال لا، این کار نکنه. فقلت انما هو نطفتان، گفت نطفه است. فقال ان اول ما یخلق نطفه، گفت فرق نمیکنه، بالاخره قتل یعنی از بین بردن حمل جایز نیست، اول چیزی که انسان از اون خلقت شده نطفه است دیگه، نطفه بعد از انعقاد. همون روز عرض کردیم قبل از اینکه نطفه منعقد بشه، یعنی کار کنه نطفه منعقد نشه، همین که عرض کردیم مثلا زن یک کاری بکنه که هیچ چیزی گذاشته که نطفه منعقد نمیشه، مانع میشه از اینکه اسپرماتوزیت با اوول ترکیب بشن، اونو میگن نطفه قبل از انعقاد. اونو اونجا داشتیم به اینکه صاحب جواهر هم گفت اشکال نداره، من حمل کردیم کلام صاحب جواهر رو به اونجا که نطفه قبل از انعقاده، اشکال نداره. اما بعد از نطفه منعقد شد، یعنی اون اسپرماتوزیت با اوول ترکیب شد، یعنی انعقاد میگن، بعد از انعقاد دیگه جایز نیست. این شخص گفت انما هو نطفتان، فقال ان اول ما یخلق نطفتان، جایز نیست. بس این خبر دلالت داره بر این که حتی اگر نطفه هم باشه این اسقاط هم جایز نیست. نه ترکیب نداشت. دو نفر دو جور ما به اصطلاح یعنی دو جا کلمه جمیعن را به کار میبریم. یه اونجا به کار میبریم که مثلا کلینی فرض کنید که همون خبر قبل که اول باب خواندیم، کلینی از یک استاد و از استاد اون استاد نقل میکنه، اون رها میکنه از یک استاد دیگه و استاد استاد نقل میکنه، اون دوتا را بعد پیوند میده. اونجا کلمه جمیعن که تقریبا تا نصف سند دو سنده، بعد از نسبت دو سند با هم پیوند میخوره، اون یک جا جمیعنه. گاهی هم جمیعن اینطوری که کلینی مثلا پس مثلا میزنیم یا صدوق از یک استاد نقل میکنه، اونم از کس دیگه، در وسط یا اون یک نفر وسطی حالا دوم یا سوم از چند نفر استاد، اون وسطی از چند نفر نقل میکنه، اونجا هم کلمه جمیعن به کار برده میشه. از کدام قبیله این؟ دومی. بله این با اون اول فرق، این دومی. بله خب چون گفتم برای این خاطر اینجا ابن ابی عمر از دو استاد نقل کرد، یکی محمد ابن ابی حمزه که حسین رواسی، این بود گفتیم حسین رواسی مجهول الحال بودنش به سند ضرر نمیرسانه، برای اینکه حسین رواسی عطف شده به کی؟ به محمد ابن ابی حمزه. محمد ابن ابی حمزه هم خب فاضل است و ثقه است و خوبه. بعد از اینجا سند این خبر یا صحیح است یا موثق، همونطور که عرض کردیم. خب بنابراین بحثی نیست در این که اسقاط حمل به این ترتیب که عرض کردیم، چه بعد ولوج روح چه قبل ولوج روح. قبل ولوج روح هم نطفه به هر مرتبه از مراتب تکامل رسیده باشه، نطفه باشه، علقه باشه، مزغه باشه، عظام باشه، اکتساء عظام به لحم باشه، در تمام اینها شکی نیست به این که حرام دیش هم که خب معلوم هست و اینا. خب از این جهت پس اسقاط حمل به این ترتیب جایز نیست. اما بنده اینجا نوشتم که ویعتی فی المسئله اما فروعون لا ریب فی حرمت اسقاط جنین به کل مرتبه مرتبه که ما ذکرنا، ولکن نا فی المسئله فروعون. اول لو کان بقاء الحمل فی بطن الام مضرن بالام ولم یکن فی اخراج ضرر علی جنین، اگر بقای حمل در بطن ام به ام مضره، ولیکن اگر بخوان اخراجش بکنن با وسائل علمی ضرری بر جنین نیست، چلا لبروقه مراحل من تکامل، برای که جنین رشد کرده یک مرحله رسیده که یا کم مانده به دنیا بیاد یا ممکنه در یک دستگاهی در این محفظه مثلا حفظش کرد نگهداریش کرد، خلاصه در اخراجش از اون بطن ام ضرری بر جنین نیست، به ایسی گم کنه اخراجه و من حفظ حیاته و سلامته، به ایسی ممکن است که اون اخراج کنن ولی حیات و سلامتش حفظ کنن. این یک صورت. مثلا او کان بقا فی بطن اون مزرن به، اون اولی این بود که مزر بود برای مادرش ولی برای جنین مزر، به عکس این بقایش در بطن اون مزر به جنینه، ولیکن امکن اخراج و من حفظ حیاته و سلامته، ولم یکنی فی اخراج ضررن علی الام، در اخراج ضرری بر مادر نیست. چه باید کرد اینجا؟ که در صورت اول این بود که ماندنش در شکم مادر برای عرض کنم که جنین مضر بود برای مادر، بله بقایش در شکم مادر مضر به ام بود، در اخراج ضرری بر جنین نبود. بله این صورت اول، جنینه به طوری که ممکنه بیارن بیرون سالم و حیات داشته باشه، یا بقاش در بطن ام ضرر داشته باشه به خود جنین و اخراجش هم ممکن باشه محفظ حیاته و سلامته، در اخراجش هم ضرری بر ام نباشه. اینجا چه باید کرد؟ این بله؟ بله اینجا ولی از هر جواز اخراجه بل وجوبه، اینجا باید اون جنین بیارن بیرون، برای که در صورت اول بقاش برای مادر مضر بود ولی برای خودش ضرر نداره، در صورت دوم بقا برای خودش مضر برای مادر مضر نیست، بالاخره یه ضرری هست حالا یا برای مادر یا خود، در اونجا که برای خودش ضرر است برای بچه ضرر نیست، برای بچه ضرر است برای مادر ضرر نیست. بله خب برای خاطر اینکه ضرری در اون صورت اول به مادر متوجه نشه، در صورت دوم چی به خودش متوجه چیکار باید کرد؟ باید بیارن بیرون دیگه، ولی از هر این از این جواز و اخراجه بل وجوبه، در اون صورت واجب است کنه بیارن بیرون. بله و یظهر حکم هاتین صورتین من مذکر الفقها فی کتاب تارفی باب احکام الاموات. حالا از کجا این ما داریم میگیم؟ یک مقدار که مطلب روشن هست، برای خاطر اینکه عقل و اعتبار اقتضا میکنه همینطور باشه، برای حفظ جان یا مادر یا فرزند از ضرر این کار باید بکنن. اما فقها در کتاب اموات بله یک بحثی دارن، در اون بحث دفن اونجا متعرضن، و این است به این که اگر مادر بمیره بچه در شکم زنده باشه، یا بچه بمیره مادر زنده باشه، چه باید کرد؟ بله قال فی الشرایع، در شرایع گفته اذا مات ولد الحامل. عرض این کلام در اینجا نیست که برای یکی ضرر داره یکی ضرر نداره، چه اما مهم دیگه. بله اون مسئله بعده، باید قدر صبر کنید. مسئله بعد این است که ضرر برای هر دو داشته باشی کدام بود مقدم بده. این مسئله اول اینه که برای یکی مضر برای یکی دیگر مضر نیست، اینجا داریم بخونیم فعلا که اهم مهم اینجا نیست، که اینجا است که بقا در بطن اون برای مادر مضر، برای فرزند مضر نیست و اخراج فرزندم ممکنه مع حفظ حیاته و سلامته. بالعکس بقا برای جنین مضر و امکن اخراجه، مع حفظ حیاته و سلامته برای مادر ضرر نداره. اینجا داریم بخونیم دیگه، هم مهم نیست دیگه. من چی باید کرد اینجا؟ بله اینجا شکی نیست، بل از هر این اذن بل که جواز اخراج بل وجوب، و اینجا واجب است که فرزندی برن بیرون. ولی خاطر یا باید خود فرزند از ضرر حفظ کرد در شق دوم، یا مادر را از ضرر حفظ کرد در شق اول. خب معلومه دیگه، معلومه. بله خب حالا گفتیم که این البته خب حتی مطلب روشنه، باید اینطور باشه برای حفظ از ضرر باید این کار کرد، ولیکن حکم این دو صورت از اون چه فقها در کتاب طهارت گفتن در باب احکام اموات روشن میشه. اون اینه، در شرایع گفته اذا مات ولد الحامل قطع و اخرجه، اگر بچه مرده ولی مادر زنده است. معلوم است به این که مردن بچه در شکم مادر اگر به همین حال بمانه خب ضرر داره برای مادر دیگه. اینجا گفته قطع، اون فرزند قطع قطع کنن بیارن بیرون. و این ماتت یدونه، اگر مادر مرده بچه در شکم زنده است. شق جوفها من الجانب الایسر، از طرف پهلو شکم مادر بشکن بچه بیاره بیرون. و انتزع و خیت الموضع، بچه را بردن بیرون با آدم پهلو که شکافتن پهلوی بدوزن. یه دشرای اینجور گفته. خب معلومه دیگه، بچهش هم روشنه. برای خود در صورت اول بچه مرده بود، اگر میماند خب برای مادر ضرر بود. خب برای حفظ حیات مادر، حفظ مادر از ضرر، بچه را بردن بیرون. در صورت دوم این بود که مادر مرده بود ولی بچه زنده بود، برای حفظ حیات اون بچه، بچه را بردن بیرون. خب در معتبر محقق فرموده که معتبر اخیراً چاپ شده در دو جلد، معتبر کتاب بسیار بسیار خوب است، دوره فقه نیست اون اندازه که هست، چون محقق سه جور فقه نوشته، جور معتبر نوشته، کتاب معتبر که مقصوده تقریبا شباهت داره به منتهای علامه، اقوال عامه را نقل میکنه، دلایلش را نقل میکنه، رد میکنه و مذهب خاصه و اثبات میکنه با دلیل، اون تو دوره فقه نیست، ناقصه. یک متوسط نوشته که شرایع، یک مختصر نوشته مختصر و نافع که متن ریاضه. پس محقق سه دوره فقه تقریبا میکنه، مفصل معتبر، متوسط شرایع، مختصر المختصر و نافع. در معتبر جلد اول که اخیراً چاپ شده بسیار خوبه، جلد اول صفحه 316 گفته ول وجهو این ام، که جلد اول صفحه 316 گفته ول وجهو این ام کند توسل الى اسقاط صحیحن، بتانن بچه رو بیارن بیرون به شیء من الاراجات، قطع قطع نکنن. مثلا ممکنی دوای بدن به اون مادره، مثلا بخور بچه مرده ولی مادر زنده است، دوا بدن به اون مادر بخوره بچه رو مثلا سالمن بچه ساقط بشه بیفته بچه مرده دیگه. این هم کنه توسل و اسقاط صحیحن به شیء من العلاجات، اون کار رو بکنن. و الا توسل الى اخراج بالعرفق والعرفق، بازم حالا که میخوان بیارن بیرون اگر ممکن است که دو قطع کنن چهار قطع نکنن، ممکنه چهار قطع کنن هشت قطع نکنن، بالعرفق والعرفق بیارن بیرون. و یا تولا زالکن نسا، و این کار زنا بکنن نه مردا، مقام مقام معالجه است. البته زن خب مقدم است بر مرد نسبت به زن دیگه. فان تعذرن النساء فالرجال المحارم، اگر نساء متعذر شد مردایی که محرمش هم مثل برادرش و پدرش این کارو بکنه، مثلا فان تعذر جازن یتولاها غیرهم، اگر نخیر رجال محارم هم نتوانستن وقتی غیر مردان اجایی میتونن دفعن ان نفس الحی، برای اینکه مادر زنده است برای دفاع از نفس حی این کارو انجام میدن. حالا اگر بخص ولو ماتت الام و بقیه هو حیان، اگر مادر مرد و بچه زنده است، علل یقین یقین داریم زنده است، شق جوف ها من الجانب الایسر، پهلوی مادر را از طرف چپ بشکافند و اخرج الولد و اخرج الولد ذکر ذلک شیخان و بلدی برن بیرون. این شیخان گفتن فل مبسوط و نهایه و مقنع و اتباعهما و ابن بابوی. وقت در اینجا ایشان اکتفا نمیکنه معتبر به این که گفت، از خلاف هم چیزن و قال فل خلاف، ما رو محقق است در خلاف نام بکنه و قال فل خلاف یو شق و جوفا ولم یو قیت و بل ایسر، در خلاف گفته که پهلوی زن بشکافن، اما نگفته پهلوی چپ به ایسر مقیقه و هو الذی در تلیه روایات. از کنیم که در وسائل بابی داریم که در باب 8 خبر هست، اینشان میگه روایات ما همینطور میگن، گفتن شق جوفها بله ایسر را فقط یک مقطوعی داره. و قال احمد ابن حالا احمد حمل چی گفت؟ و قال احمد ابن حمل لا شق جوفها تحلوش نشکافن، مسلمتن کانت او زمیتن نشکافن، بل تستو علیه القوابل، تستو با سین و تای معلب از سطوت و یعنی حمله بردن، خلاص شتاب کردن به طرف یک کاره، قابلها شتاب ببرن فیخرج نه بچه ببرن بیرون. ولی لم یوجد نساءون، اگر نساء نبودن لم یستر رجال علیها، یه مرد این کار نکنن بذارن بمانه تا اون بچه بالاخره میگه خودش میمیره، ولم یوجد نساءون لم یستر رجال علیها و ترکت حتی تیقن موتو، سب کن تا اون بچه مادر که مرده بچه هم میمیره. ثم یطفن لانه مسلتون، میگه شکافتن پهلو مسله است، و لانه حرمت المیت که حرمت الحی و حاضر به لای شهادتن، این بچه که زنده ایشان میگن بچه که زنده نخواهد مان، وقتی این میت ولو مرد مادر مانند حیه، چون که حی را شکافتن پهلو مسله است و جای این جای جایز نیست. لا یفته که حرمت و متیقن الامر موهوم، ما نمیتونیم به خاطر بچه‌ای که شاید زنده ایمانه بیاییم و پهلوی این زن را بشکافیم، حرمت و متیقن است و مسله است به این زن. این حرف حرف احمد ابن حنبله. بله خب این دور گفته ایشان رد لنا انه توسل الى بقاء الحي بجرح في ميت فيكون اولا، میگه این درست حرف ایشان، این توسل است بقاء حي، بچه در شکم زنده است میاریم بیرون زنده نگه داریم به واسطه جرحی که به میت وارد بکنیم، این خیلی اولاست برای حفظ حیات اون حي به مادر، همچی شکفتن پهلو مسئله ای نیست. انتها کلام المعتبر. خب در جواهر مسئله، در جواهر جلد چهارم این بحث، در جواهر جلد چهارم طبع جدید صفحه 374 تا 377 و فل جواهر جلد چهار طبع جدید صفحه 374 تا 377. بعد نقل اجماع فی صورت المسئله، در دو صورت مسئله نقل اجماع کرده، همون جایی که مادر مرده بچه زنده است یا بچه مرده مادر زنده است، اونجا که خب مادر مرده بچه زنده است شکم یعنی پهلوی مادر بشکم بچه رو بیارن بیرون، اونجا که بچه مرده مادر زنده است خب بچه رو باید یک طور بخواه بیارن بیرون، در هر دو واجب است این کار بکنه، اجماع است. بعد نقد الاجماع فی صورت المسئله، قال و یشهد لهم از ذلک الاعتبار، گفته علاوه از اجماع اعتبار عقلی هم به این شهادت نه، عقلا باید این کار کرد، چون یکی مرده یکی زنده است دیگه، برای حفظ حیات این حی باید اون زنده رو بالاخره باید برود به اینجا کرد. ثم ذکر بعض الروایات، من دیگه نمیشم صاحب وسائل روایات دال بر این مطلب را در باب 46 از ابواب احتضار و ما یناسبه، در باب 46 من ابواب الاحتضار و ما یناسبه در صفحه 673 از جلد دوم وسائل طبع جدید، جلد دوی وسائل طبع جدید صفحه 673 روایات شونجا ذکر کردن. وقت انمن الباب به هاز العنوان، صاحب وسائل به این عنوان باب نکرده، باب حکم موت الحمل دون امه و بالعکس، عنوان باب اینه، باب حکم موت الحمل دون امه و بلکس و روا فی ثمانی روایات، هشت روایت ذکر کرد، بعضا صحیح سندن بعضا موثقان و ضعیف منها منجبرون به عمل فقها ها. منتها این هشت روایت هفتاش مربوط به اونجاست که مادر مرده بچه زنده است. بله، و سبعتون منها متعرضتون لحکم موت المرأه مع تحرق الولد فی بطنها، هفتاشی نمیذاره میگه. و واحدتون منها دال بر حکم کلت از صورتینه، یکیش فقط هر دو صورت رو میگه، مادر بمیره یا فرزند بمیره. ولذا قال فی الجواهر در مسئله موت مرأه و حیات ولد اخبار میگه مستفیض بل و فوق الاستفاضه. اونجا که مادر بمیره و بچه در شکمش زنده باشه میگه اخبار مستفیض و بلکه فوق استفاضه است. خب حالا نهان نذکر فی المورد واحدتا منها برای بحث خودمان یکیشه و هی اللی تدل علی حکم کلت الصورتین، اون روایت که هر دو صورت رو میگه، اون صورتی که مادر بمیره بچه زنده باشه یا بچه میره مادر زنده باشه چه باید کرد، و اون روایت سالس از باب مسئله خبر سوم از این بابه که این باب 46م باب 46م از ابواب احتضار بود و ما یناسبه واقع در جلد دوم وسائل صفحه 673. خبر اینه، و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد عن ابی عن وهب ابن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال من رسول الله السلام اذا ماتت المرأت و فی بطنها ولدون یتحرک یشق بطنها و یخرج الولد و قال فی المرأت یموت و فی بطنها الولد فیتخفف علیها قال لا بأس بأن یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه. خب سند خبر البته میدانید که کلینی از عدت من اصحابنا احمد بن محمد بن خالد، عده که نقل میکنه از احمد بن علی خالد، خب عده خیلی خوبه که یکی از اونها این علی ابن ابراهیمه، یکی از اون عده احمد بن محمد خالد برقی که خب از طبقه هفت بسیار خوبه، ان ابی محمد خالد برقی ان وهب ابن وهب ابن وهب ضعیفه، ولی گفتم این ضعف این خبر واسطه عمل فقها جبران میشه. خب این هر دو صورت رو گفته، ما اذا ماتت المرأة و بطنها ولد یا تحرک یا شق و بطنها و یخرج الولد. و قال فلمرأت یموت یا تموت و نخوشید یموت فی بطنها ولد، یموت فلمرأت یموت فی بطنها الولد فیتخوف علیها، تخوف بر اون زن، چون بچه مرده در شکمش اگر اونجور بمانه برای زن خوب ضرر هست دیگه. قال لا بسه بن یدخل الرجل یده فیقطعه و یخرجه. خب حالا بازم عرض کنم تو برسیم به مطلبی که خواهم عرض کنم، بعد اینجا بنده دارم که ثم ان الاقوا کما علیه الجواهر ایزن، در اون صورتی که مادر زنده است و بچه مرده و ممکن نباشه اخراج ولد بدون شق البطن، اقوا ان یشق البطن از جانب ایسر، چون در روایاتی داشتیم ایسر و یخات الموضوع، بعد باز در روایت دارن که یخات الموضوع، لکن در صورتی که شق جانب ایسر برای اخراج فرزند اسهل و ایسر باشه و الا فل ایسر و ول ایسر باید مثلا با پیشرفت علمی بوده کدام راه بهتره. امام رضوان الله علیه هم در اینجا در حاشیه عروه اینه دارن که بله بطن ایسر احوت است، ولیکن در صورتی که چیز دیگر برای اخراج ولد ایسر و اسهل نماشه و الا اگر راه دیگری شکافتن جای دیگری مثلا سطح شکم جای دیگه مثلا بخواد ایسر و اسهل باشه اون انتخاب کنن. خب حالا برابر این مسئله فرع اول تمام شد. فرع اول این بود که یا برای مادر ضرر داره بقای حمل برای فرزند ضرر نداره، یا برای فرزند ضرر برای مادر ضرر نداره، اونجا باید فرزند بیارن بیرون. البته کلام در جایی است که من حفظ سلامته و حیاته، ولیکن اگر بیارن بیرون بچه سلامت و حیاتش محفوظ خواهد ماند. اینجا رو فعلا اینجا رو بحث کردیم، این یک فرع بحث کردیم، بعد حالا گفتیم فروع هست دیگه. فرع دوم اینه، لوکان بقاء الحمل فی بطن الام مضرن بالام و کان فی اخراجه ایزن ضرر الجنین. این ام بود که جناب علی عادل پور فرمودید. بله اگر بقای هم در بطن ام مضر است به ام، در اخراجش هم ضرری بر جنین هست. خب این مسئله این بحثایی است که ما در جای نمی‌بینیم این طرمطرح شده. و حین اذن حالا اینجا در برای هر اخراجش برای بچه ضرر داره، بقایش برای مادر ضرر داره، و و این زن قد تکنون زهران متساویین، جای زهران متساویین. مثلا اگر اخراج کنن بیارن بیرون بچه نمیمیره، اما ممکنه مثلا فرض کنید که یک پاشه دستش مثلا از بین بره. مثلا درسی که مادرش هم باشه مادر نمیمیره، مثلا برای مادرم یک نقص مثل معادل همین نقص زهران متساویین. فقط دکنون زهر متوجه به ام اهم و اختر، و دکنون امرو بالعکس که زهر متوجه به ام اهم و اختره، به مانه ممکنه مادر بیمیره اصلا، ولی بیارن بچه نمیمیره. گاهی به عکسه، بیارن بیرون ممکنه بچه میمیره اما به مانه مادر نمیمیره، مثلا ضرری بهش متوجه میشه. این چه باید کرد؟ الان فحل الحکم تقدیم و حفظ جنین عن الزهر علی زهر الام. آیا حفظ جنین را مقدم بداریم، حفظ جنین از ضرر را مقدم بداریم بر ضرر ام؟ چرا؟ لان الجنین لم یکن له اختیار فی شیء من شؤون الحبل، برای اینکه این بچه که هیچ تقصیری و اختیاری در شؤون حبل نداشته. ولکن الام قد اقدمت علی الحبل، ولکن مادر خودش اقدام کرده بر حبل و این اقدام است بر ضرر، و قاعده لازر هم ضرر مقدم علیه هم مثلا بر نمی داره. اینجور بگیم که بگیم مثلا اقدام مادر، مخصوصا جایی که بدانه، اگر اقدام مادر بر حامله شدن و بدانم که حامله شدن برایش ضرر داره، مثلا بدانه مثلا ضرر داره، این اقدام است بر ضرر. قاعده لازر هم ضرر مقدم علیه را که انسان دانسته خودش اقدام کنه بر نمی داره، پس از جهت مادر قاعده لازر هم جاری، ولی از طرف بچه جاریه. او تقدیم سلامت ام علی زهر الجنین من جهت ان الام انسان کامل و الجنین لما یتم کماله، جنین هنوز کمالش تمام نیست. و ان الام ان مقدمت الحبل ولم تكن تقدم ان الحبل يكون مضرا لها، ما در اقدام کرده بر حاملگی نمیدونسته که حاملگی ضرر داره. اینجور بگیم، حالا البته وجوهی است، اولوک تقدیم الاهم و الاخطر من الضرره، یا اینکه نه خیر، تقدیم اهم و اختر از ضرر این را وجوهون قدامش باید گفت. مثلا هم معنون نیست ول از هر تقدیم ول اهم ول اختر، در اونجا که اهم اختر فلدین باشه. از هر نصب نسته که خب اینجا هم داره بینید دو نفر انسانه که بالاخره به هر دوشن ضرر متوجه، اگر یکی از اینا اهم و اختر باشه خطر بیشتر باشه. ول از هر تقدیم ول اهم ول اختر، اگر اهم و اختری در بین هست، یکی از اونا اهم و اختره. و اما اذا کان متساویین، اگر متساوی شدن چه باید گفت؟ اگر متساوی باشن دوتا ضرر چه باید گفت؟ مثلا چه نظر شامل است؟ بقایش در شکم مادر ضرر برای مادره، اخراجش هم ضرر برای اون حمله، دو تا ضرر هم مساوی ان، چه باید کرد؟ نه حالا فرضم حالا مردن فعلا بسته میکنه، ضرر ناقص بشه دستش پاش مثل اینجاش ناقص بشه، بله مساوی باشن میشه تر مادر، به چه دلیل؟ بله حقوق به کی داره؟ خب اینا جور اعتباری است. فقه ما مبتنی بر این امور استحسانی و اعتباری نیست، دلیل فقهی نمیشه. حالا من چیزی نوشتم، فهل یمکن ان یقال به مقال صاحب الجواهر فی نظیر المسئله، صاحب الجواهر در نظیر این مسئله چی گفته؟ در همون بحث که عرض کردم که در کتاب طهارت هست، جلد 4 جواهر اونجا هست، در احکام اموات، در اونجا که مادر مرده فرزند زنده است، فرزند مرده مادر زنده، که الان عرض کردیم، در اونجا چنین فرعی عنوان کرده، گفته اگر هیچ کدام نمردن ولیکن خوشی منهما یا خوشی علیهما، بر هر دو میترسیم، مادر در یک حالی است که بر هر دو میترسیم، بیاریم بیرون ممکنه بچه بمیره، بذاریم باشه ممکنه مادر بمیره، چیکار باید کرد؟ گفت اینجا باید دست نگذاریم تا خدا خودش حکمش جاری کنه. در اینجا گفته باید ما صبر کنیم، دست نگذاریم، چون نمیتونیم ترجیح بدیم. و همین فرد در عروه هم است. هیچ کدام حاشیه حاشیه بهش نزدن. در عروه در احکام دو صاحب عروه همین عنوان کرده. بعد از اون مسئله پر و شکافت اینا گفته اگر طوریست که بر مادر و فرزند میترسیم بیارین بیرون، به فرزند میترسیم بذاریم باشه، مادر میترسیم. گفته باید صبر کن تا خدا قضای حکمش جاری بکنه. هیچ کدام از محشین و شرار و انجاشه نزده. گفته همین طور باید باشه. اونتان ترجیح بدیم. صاحب جوار اضافه کرده که فقه ما بر استحسانات مبتنی نیست. فقه ما کتاب از سنت و سجماس عقل سنت. اینکه مادر یک آدم نیست و حالا معلوم نیست تو بشه اون چون فرمان مادر میکنه بچهای دیگه هم به وجود بیاره، اون فرزندم به دنیا میکنه بچهای دیگه به وجود بیاره. خلاصه اینا به امرای فقهی ما نمیشه. من اینجا بعدا نوشتم به اما اذا کان متساویین فهل یمکن ان یقال به ما قال صاحب الجواهر رحمت الله علیه در نظیر مثلا قال و اما لو کان مع حیین و خوشی علی کل منهما. بنده تو پرانتز نوشتم ای خوشی علال اوم لولم یخرج الولد من البطن. بچه بیرون نره ممکنه مادر بمیره. خوشی علال ولد لو اخرج من بطن الام. اینجا گفت فظاهر از صبر الی ان یغز الله. سواجبت ظاهری باید صبر کنید تا خدا خودش حکمش جاری کنه. ولا ترجیح شرع ول امور الاعتباریه من غیر دلیل شرع لا یلتفت الیها. امور اعتباریه که همینه که گفته میشه اینجا قضیه هست. والله رسول اعلم. خب این جلد چهار جواهر صفحه 378، جلد چهار جواهر صفحه 378 تبع جدید. و مثله فی العروه فی المسئله 15 از مسائل فصل فی الدفن. در عروه در مسئله 15 از مسائل فصل فی الدفن زکیس قال صاحب عروه گفته ولو خیف ما حیاته ما علا کل منه انتظره حتی یقضی یقضی یعنی یقضی الله و موافق علا ذالک که شراح و ربا محشی ها شراح و ربا محشی ها همه موافقت کردن بر عروه. هیچ کسی حاشیه نداره. بنابراین اگر طوری باشه که بترسن بر هر دو و ضرران مخصوصا متساوی هم باشن که عرض کردیم باید اینجا همین غیر از این نمیشه. چون قرعه بخواییم بگیم مثلا یه قرعه بنازیم نمیتونیم بگیم. عرف دلیل ما حکمه. ما دنبال حکمیم. ما دنبال حکم خدا داریم میگردیم. دنبال حکم خدا میگردیم و بعد که حکم خدا هم کتاب از سنت از ماست عقل نداریم. نداریم.
مریض خودش رو معالجه بکنه یادم.
مریض خودش رو معالجه کنه. شما معالجه کنه.
اینجا وجود جنین در بطن ام مثل مرضی است که بر اون مارد شده.
خب برای اون اونم یک انسان است. اونم یک انسان است. اونم هی اونم خودش رو باید نجات بده. ما وظیفه داریم اونم نجات. ما وظیفه داریم نجات بدیم. ها؟ ما وظیفه داریم اونم نجات بدیم دیگه. خلاصه حالا شما فکر کنید، حالا فکر کنید تا فردا انشالله.